أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل. بحثمون در مبحث سوم بود از مباحث مربوط به رابطه، از مباحث مربوط به فرهنگ و هویت اجتماعی. در بحث قبل گفتیم که از دیدگاه منابع اسلامی ما دو نوع هویت اجتماعی وجود داره که این دو نوع هویت اجتماعی هم برخواسته از دو نوع فرهنگ، که یک فرهنگ فرهنگی است که اساس و روح گوهر فرهنگ یاد ذکر است، که در آیات متعددی قرآنی اشاره به این شد: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا. یا سایر خلاص آیات و اصل این که نمازی که عمود دین است ذکر است، اقم الصلاة لذکری، و آیات زیادی، روایات فراوانی که حالا چون قبلا متعرض شدیم تکرار نمی کنیم. در مقابل این فرهنگ یاد، فرهنگ غفلت، که بر اساس این فرهنگ غفلت هویت مبتنی بر غفلت شکل می گیره. گفتیم این فرهنگ غفلت هم منجر به اون می شود که حیات جامعه تبدیل به حیات حیوانی بشه. ما باز اینجا بحث کردیم، گفتیم پنج مرتبه از حیات در منابع دینی ما تعریف شده: حیات نباتی که قوامش به تغذیه و رشد، حیات حیوانی که علاوه بر تغذیه و رشد قوامش به احساس لذت، حیات انسانی که حیات مرتبه سومه که قوامش به تعقل و تفکره، و بعد هم حیات ایمانی که قوامش به محبت است، محبت به خدا و ارزش‌های الهی و اولیاء الله، و یه مرحله پنجم که مرحله بالاترین مرحله حیات است، که مرحله حیات قدسی است که متقوم به عصمت است، متقوم به علم است و عصمت. حالا این مراحل رو قبلا هم گفتیم. گفتیم برای اینکه یک جامعه انسانی بشه، باید تعقل و تفکر در اون جامعه رواج پیدا کنه، و اساس جامعه انسانی تعقل و تفکر است. اند فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. این قوام حیات انسانی است و قوام حیات تعقل، و این حیات تعقل است که میتواند بستر حیات ذکر رو به وجود بیاره. در مقابل این حیات تعقل، حیاتی است که تفکر و تعقل در آن نیست، حیاتی است که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، حیات غفلت. این ظاهر رو میبینند و دیگر در این ظاهر نمی اندیشند که پشت این پوسته چیست، پشت این پرده چه چیز قرار دارد، حقایق پشت این پرده رو نمیبینند. این هم توضیح دادیم در جلسه پیش. اون چه امروز بحث میکنیم این است که نتیجه فرهنگ غفلت که حیات حیوانی رو به وجود میاره و راه جامعه انسانی رو از دستیابی به حیات انسانی و بعد از حیات انسانی حیات ایمانی میگیرد، این نتایجی که بر این فرهنگ غفلت و هویت جامعه حیوانی بار میشه، این چند نتیجه است. نتیجه اول، حاکمیت فرهنگ لذت خواهی است، لذت پرستی است. یعنی اون چه برای این جامعه به عنوان هدف، به عنوان غایت، به عنوان انگیزه در همه حرکت های اختیاری و همه تلاش های اختیاری دیگه مطرح، لذت بدی است. یکی از نتایج این حیات حیوانی است، حیات غفلت. چه در رفتارهای فردی، چه در رفتارهای اجتماعی، دیگه اون چه هدف جامعه و هدف رفتارهای اجتماعی و فردی قرار میگیرد، لذت بردنه. اون هم لذت جسمانی. مراد از این لذت، لذت مادی است، لذت جسمانی است. نتیجه دوم اینه که در نتیجه اینکه هدف لذت جسمانی میشه، که همون لذت حیوانی است، همون لذتی است که گفتیم قوام زندگی حیوانیه، فقدان قدرت تعقل و فقدان چشم و گوش تعقلی است. در قرآن کریم فراوان بر این معنا تأکید شده که آدمی که نیندیشد و از حیات تفکر بی‌بهره بشه و در حیات حیوانی غرق بر بشه و دچار حیات غفلت بشه، که در اون آیه بهش اشاره شده، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. سم مبنای حرف ما همین آیه است. زندگی غفلت اینجا تعریف شد که لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون یعنی همون لا يعقلون، ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها. این چنین که شد، این چشمشون دیگه نمیبیند، گوششون نمیبیند، نمیشنود، در مقابل اونایی که حیات تعقل دارند، الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض، که اینها حیاتشون حیات ذکر، که میفرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب. این اولی الالباب هستند، این داره خردند، خردمند حیاتشون حیات تعقلی است. الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اینا میبینند و میاندیشند. هم آیات بصری خدا رو میبینند و میاندیشند. در این آیات اشاره به این هم آیات بصری شد. یتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا. در ادامه ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم. هم گوششون میشنود، هم چشمشون کار میکنه، چشمشون میبینه، هم بینایی دارند هم شنوایی دارند. در مقابل مثلا اونجا که انك لا تسمع الموتى ولا يسمع الصم ولا يسمع الصم الدعاء، اینا رو موتا هستن حساب میکنند، یه عده رو که اینا اصلا نمیاندیشند در اون چی میبینند. کاملا قرآن کریم یک مرگ و زندگی فراتر از مرگ و زندگی جسمانی تصویر میکند، تعریف میکند، که این مرگ و زندگی مرگ عقل، مرگ همان حیات تعقلی است. این کسی که حیات تعقلیش رو از دست داده میفته تو اون حیات حیوانی، سقوط میکنه، حیات تعقلیش رو از دست میده. این در منطق قرآنی مرده است، در مقابل چون کسی که زنده است. اما من کان میتن فحیینا و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس میتن فحیینا کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج. اونی که مرده است مثل کسی که تو تاریکی زندگی، چون نمیبیند. آیات در این زمینه فراوانه، شما میتونید پیگیری کنید، آیات مربوط به سمع و بصر در قرآن کریم، یا آیات مربوط به تفقه و تعقل اولوالالباب، یا اون آیه که میفرماید درباره جهنمیان دوزخیان که کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السبيل فاعترفوا بذنبهم. که این تعقل و این سمع رو هم اختیاری میداند قرآن کریم، سمع و تعقل اختیاری است، لذا عدم سمع و عدم تعقل اینجا ذن به حساب میشه، یعنی خود انسان است که این باب تعقل رو بر خود میبنده. و در اون آیه کریمه دیگر سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یروا کل آیت لا یؤمنون بها و این یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بانهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. تو زندگی غفلت سقوط میکنه. و این مسئله مهمیه. ببینید این مسئله که ما داریم عرض میکنیم، حیات غفلت و حیات یاد، از مهمترین اصول تفکر اسلامی است که در قرآن کریم از آغاز آیات کریمی قرآن تا آخر قرآن کریم به اشکال مختلف مکررن و مؤکدن مورد توجه قرار گرفت. این ذکری، بله ذکری خیلی مسئله مهم. اصلا ما تو و حتی بحث عمران شهری هم اینم گفتیم، فقه عمران شهری که اصلا شهر اسلامی شهر یاده، برخلاف شهر غیر اسلامی که شهر غفلت. ولذا از نمادهای شهر غیر اسلامی این است که فاصله، یعنی بین انسان و بین آیات الهی، بین آیات آسمانی، بین آیات ارضی فاصله میاندازه، حجاب ایجاد میکنه. گاهی گفتم که آدمی که تو شهرهای بزرگی که با تمدن غربی ساخته شده زندگی میکنه، اصلا ستاره رو نمیبینه، ما رو نمیبینه، خورشید رو نمیبینه، نه طلوع خورشید سرش میشه، نه حرکت خورشید، نه غروب خورشید، در حالی که اینا عظیمترین آیاتی است که آدم خود فکر کنه که آخه بابا ما داریم توی جهانی زندگی میکنی که آفتاب توش غروب میکنه، نباید این داری توجه کنه آدم که چی آره، آفتاب طلوع میکنه، غروب میکنه، ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات. خیلی مهمه این، خیلی مسئله مهمی. خلاصه از جمله گفتیم از جمله آثار این است که این فقدان تعقل و فقدان چشم و گوش انسانی اون بره، یعنی واقعا طرف کلن چشمش بسته میشه، میبیند حقایق رو سگه ندید. اما ببینیم مثلا پرسنم حوادث اخیر فلسطین، یه عده از مردم میبینند که چه جنایتی اتفاق میفته، اصلا گویا ندیدن، اصلا دلشون تکون نمیخوره، میشنوند حقایق رو و میدونند که حقیقت، میدونند که حقیقت. در قرآن کریم روی این مفهوم زیاد تأکید شده، فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، با این که می دانند با حقیقت اختلاف می کنند، مخالف حقیقت سخن می کنند. این هم اثر دوم. اثر سوم از آثار این حیات غفلت فقدان حیات انسانی است کلن، همون حیاتی گفتیم حیات انسان، که این سه علامت داره، این فقدان حیات انسانی سه علامت داره، یا بگید سه روکن دارد این فقدان حیات انسانی، یا بگید حیات انسانی سر روکن دارد که فقدانش فقدان این سر روکن. روکن اول احساس مشترک درباره غم و رنج دیگران، احساس مشترک با دیگران که غم دیگران غم آدم باشه، رنج دیگران رنج، یکی از خصلت‌های حیات انسانی است. از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. حرف درستی حرف سعدی، نشاید که نامت نهند آدمی، روایت هم داریم. دو، از ما این مطالبی که مطرح میکنیم همش تیتوار مطرح میکنیم، بلا جای بحث زیادی داریم و نمیخوایم طول بدیم. از اثر دیگر این هر ساعت خدمت شما، این حیات انسانی استقلال اراده است. این آدمی که حیات انسانی داشته باشه خودش اراده میکنه. وقتی که حیات انسان از دست بده تابع میشه، مثل خود حیوان. حیوان جانور تابع انسانه، یعنی اگر کسی افسار حیوان رو به دستش میگیره دیگه هر جا خاص حیوان رو دنبال خودش میکشه، رام میکنه. حیوان در برابر انسان و حیوانی که به هر حال حیات اهلی دارند. یکی از نکات مهم جای توجه و جالب توجه که در قرآن روش اشاره میشه مثلا همینه که ما این حیوانات رو برای شما رام کردیم. رام کرد چجوری که شما میتونید اینجوری با این حیوان استفاده کنید؟ سخر لکم، اینا رو تسخیر کرده باشه، رامشون. این رامی حیوان برای انسان برای خود حیوان کمال و برای رام انسان میشه، اما برای انسان این که آدم افسارش دست دیگری بشه هیچ نتونه در برابر دیگری اراده کنه. میداند یه چیزی به ضرر خودشه، منظر دیگری او رو وادار میکنه که اون چه به ضرر خودش هست همون محمد. میدانه یک چیزی به نفعشه، اون دیگری که رو مسلط میشه مستکبرین کلن دیگه در جامعه استکباری اینجوری این چرینه، متکبرین گردن کلوفت ها وقتی جامعه رو یک جامعه مرده ای رو تسخیر میکنند و جامعه رو وادار، ما جامعه میداند که این کار به ضرر خودشه. میگفت که ترامپ آمد در عربستان سعودی این همه پول از اونا گرفت، آخر کاری گفت اینا شیر، اینا گاو شیر دهن ما به اینا. یعنی اون میدونه که داره ملک خودش رو، ثروت خودش رو، ثروت ملت خودش رو داره همجوری مجانی به طرف میده، ولی میدونه که رام شدی. اگر این خیلی مسئله مهمیه، مسئله استقلال اراده در مقابل تبعیت اراده. حالا بحث اشکال فرد شرعی و فردی اینه که نداریم، که بحث در این است که در این حالت تکوینی است. حالا دفع شر رو بعد حالا دفع شر حالا میخواد دفع شر کنه، اون مال آدم عاقل نه آدم که خود دفع شر. این کسی که دفع شر میکند خودش اراده مستقل داره که اگه میخواد دفع شر کنه، اما دفع شر نمیکند یک بار و دو بار و سه بار و اینا که نیست. اصلا از این تبعیت احساس لذت میکنه، نه اینکه تبعیت کنه. افتخار میکنه که ما جزء این قدرتیم، تابع این قدرتیم. بله بله، احساس افتخار میکنه. بله، اثر سوم، مثلا این رکن سوم از ارکان این حیات انسانی که ما از به حیات انسانی تعبیر میکنیم، یک نوع عزته که در برابرش ذلت. یعنی عزت، برحال انسان از عزت خوشش میاد، عزیز باشه، که در قرآن کریم هم میگه ولله العزت جمیعا، که اگه کسی میخواد واقعا این عزت، که این عزتی که از خصلت های انسانه، انسان دوست داره عزیز باشه، دوست داره خار نشود در برابر دیگر. این احساس عزت تبدیل به احساس ذلت میشه، یعنی تبدیل به ذلت میشود چه بخواهد چه نخواهد در نتیجه فقدان این حیات انسانی. این هم بحث سوم، یعنی اثر سوم گفتیم اثر این حاکمیت حیات غفلت، فرهنگ غفلت، فقدان این حیات انسانی است با این خصلت ها. اثر چهارم از آثار این زندگی غفلت یا حیات غفلت، نابودی ارزش‌های اخلاقی و معنوی است. حالا هر ارزش اخلاقی که انسان‌ها به طور اجماع، ما یه حرفی داریم در اصول هم اینو بحث کردیم، گفتیم که یک سری ارزش‌های اخلاقی متفقون علیه بین همه عقلا است، بین همه عقلا. حالا ما میگیم که اگر یک ارزش اخلاقی متفقون علیه بین همه اوقلا بود، این کشف از عقلی بودن این ارزش اوقلایی میکنه. من اون که حکم عقل، چون ما به اشتراک بین همه اوقلا، اون عقلشونه، اونی که اونها رو وادار میکنه به این که چنین ارزشی رو بپذیرن، معلوم میشه اون جامعه مشترکشون که عقل شده. مثلا ما حرف بو علی سینا و دیگران رو که عقل عملی رو یا احکام عقل عملی رو بازگشت میدهن به توافق آرای عقلا، میگیم این باید اینگونه تفسیر کرد، نه اینکه خود این ارزش های عقلانی، نه اینکه حکم عقل عملی صرفا خود توافقی است، نه، بلکه توافقی، توافق عقلا کشف از وجود یک حکم عقلی میکنه. عقل است، انسان یه عقلی دارد که بر اساس این عقل حکم میکنه، تشخیص میده، میگه این بده این خوبه. خب از کجا بفهمیم که این بد و خوبی که ما تشخیص میدیم حکم عقل ماست؟ یکی از امارات، یکی از علامتهاش این است که همه عقلا تاریخ از اولی که تاریخ بشر آغاز شد تا کنون همه اتفاق نظر دارن در این ارزش. من چه ارزش عقلی؟ عدل خوبه، ظلم بده. حتی بعضی از مصادیق عدل متفقون علیه. در حالی بچه ظلم کردن. من مثلا فرض کنم مثلا همین وفای بعد که دارم خب تحسینه و این که یک ارزش وفای بعد و اوفو العقد، اینا از اون معلوم میشه این چون توافق عقلا به طور کلی عام بس وجود داره، معلوم میشه این حکم عقل عملی است. لذا ما میگیم ما عقل عملی داریم، نه اینکه عقل عملی عبارت از صرف توافق عقلا باشه، نه. ها، توافق عقلا کشف از این میکند که این بس معلوم میشه نتیجه حکم عقلشون است. ای بابا شما که حرف بجایی بکشه، حالا بحث قسم خلافت نداریم، چه توافقی کجا؟ اونایی که توافق کردن کجا توافق؟ حالا همه بنی هاشم مخالفت کردن، با ضرب و زور آمدن. اون آقا گفت که من اطمینان به پیروزی پیدا نکردم تا اینکه الا ان رأیتو که قبیله اسلم ملأت سکک المدینه، با قبیلی استم هماهنگ کرد، من یک نوع حکومت نظامی برقرار کردم. بله بله، یعنی قبیلی اسلم مسلحانه آمدن همه این مدینه رو اشغال کردن، بعد اینا توانستن بیان غصب خلافت کنن. یه همینطوری بود. پنجمی از آثار چنین، آثار از دست دادن این حیات انسانی، این است که خب در نتیجه اون قانون جنگل بر این جامعه انسانی حاکم میشه. یعنی اون کسی قوی تر است حق با اوست، حق با شما است. این میشه از نتایج چنین حیات غفلت و حیات حیوانی. هر کسی که قوی تر است او میشود غالب و حق رو به او میدهد. حق با الحق لمن غلب. بله، و این رو ما گفتیم که قوانین غربی مبنش اینه، الحق لمن غلب، مبنش اینه. ما گفتیم یکی از برجسته ترین قوانین مبتنی بر الحق لمن غلب قانون مالکیت دولت ها یا حتی ملت ها بر منابع طبیعی است. ما در اقتصاد اسلامی میگیم خدا مالک، میگیم زمین، دریا، رودخانه ها، چشمه ها، جنگل ها، همه منابع طبیعی، اون چیزهای، اون ثروت هایی که دست بشر در آفرینش دخالت نداشته، میگیم خب اینا مالکش خداست. ولی اگه کسی بخواد مالک بشه باید طبق اجازه خدایی، یعنی طبق قوانین شرع مالکیت پیدا کنه و به اندازه‌ای که شرع به او اجازه میده. ما این سوال رو از مکتب‌های غیر الهی می‌کنیم که شما بر چه اساسی قائل به مالکیت دولت‌ها نسبت به این منابع طبیعی میشید؟ بلش. یا حتی ملت‌ها. میگید این ملت حاکمه. به چه معنی؟ میگه ملت های اینا رو آفریدن. همه این منابع طبیعی قبل از ملت ها بوده. همه این منابع طبیعی قبل از دولت ها بوده. به چه معنی؟ به اینا حاکمه. اینا مالکه. برگشت به چی میشه؟ به الحق و لمن غلب. چون اینا مسلطن دیگه. چون تسلط پیدا کرده. چون قدرت پیدا کردن. و دست قدرت رو و استیلا و تسلط پیدا کردن بر این چیزها و این ثروت‌ها پس مالک. نکته مهمی مبنای این رو اگه قبول بکنید هر کسی توانست بره خونه همسایه رو اشغال کنه حق با اوست چون حق کلی مال خود. این از مهمترین مسائلی است که ما در مسئله قانون گذاری و مسئله حقوق میگیم که اصلا بنیاد حقوق غربی یک بنیاد غیر منطقی است. بله بله بنیاد جنگلی است حسن تو. وصلى الله على محمد وآل محمد.